بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام در خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که هر جایی که هستید در این ساعت خوب و خوش و سلامت باشید و انشاءالله فرصت داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امشب در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات عرض احسان. خدا نمتعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و سخنی بگیم که مرضی ذات باری تعالی باشه. انشاءالله به انگیزه و نیتی که باز مورد رضای خدا باشه، یعنی هم برای خدا بگیم انشاءالله و هم سخنمون سخن الهی باشه و از زبان خدا باشه که امام جواد فرمودن که هر کس از خونم چه پیامش از طرف خدا باشه، اون زمانی که داره پیام رسانها دارن پیام رو میگیرن و گوش میکنن در حال عبادت خدا هستن. حدیث بکنم براتون، فرمود من اسقا الى ناطقن فقط عبده. هر کس به پیام یک پیام دهندهی گوش جان به سفارت به یقین او رو عبادت کرده. فانکان ناطق و ینتقان الله فقط عبد الله. اگر اون سخنور، حالا فرق نمی کنه فیلم باشه، سریال باشه، سایت باشه، فرق نمی کنه، اون پیام دهنده از زبان خدا و از طرف خدا پیام بده، شنونده خدا رو می پرسته. فانکان ناطق و ینتقان الله فقط عبد الله. فانکان ناطق و ینتقان لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. اما اگر پیام دهنده از زبان ابلیس سخن بگه، حقیقت اینه که بعضی از این شبکه‌های ماهواره‌ای، بعضی از این کانال‌ها از زبان ابلیس سخن میگن، یعنی به وضوح انسان می‌بینه که این داره از سخن از زبان ابلیس سخن میگه. حالا کسی بخواد پیام رو از زبان ابلیس دریافت کنه، اون زمانی که داره تلویزیون می‌بینه، امام جواد فرمودن داره ابلیس رو می‌پرسته. فانکان ناطقان تو لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. انشاءالله که ما از زبان خدا سخن بگیم، با سوالهای خوبی شما مطرح میکنید، شما هم پیام را از طرف خدا دریافت کنید که زمانی که وقت صرف ملاحظه این برنامه میکنید همش در حال عبادت خدا انشاءالله باشید.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان خوب بیننده، شماره تلفن برنامه و شماره پیامک برنامه دوستان همینجا هک کردن زیرنویس هست. اگر مایل بودید که با ما در ارتباط باشید، همین الان میتونید دست به کار بشید و یا از طریق پیامک یا از طریق تلفن سوالات خودتون رو از جناب استاد محمدی بپرسید. خب حاج آقای محمدی، تا سوالات بیاد من یه سوالی خودم بپرسم، از رانت استفاده کنم، اینجا نشستم بپرسم، و اون این که رحمت خاص الهی شامل چه چیزهایی میشه؟
خداوند دو تا اسم داره، یکی رحمان یکی رحیم. رحمانیت خداوند چون صیغه مبالغه هست، رحمت عام خداست. کلا نومه دوها اولا و ها اولا و ما خانم من عطا ربک محضور. همه انسان ها مشمول این رحمت خاص، این رحمت عام خدا میشن. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیف و خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تا که با دشمن این نظر داری. این تجلی صفت رحمانیت خداست که شامل همه مخلوقات از جمله همه انسان ها میشه. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. اما خداوند یک رحمت ویژه‌ای داره، چون رحیم صفت مشبهه است. این رحمت ویژه خدا خاص مؤمنینه، دیگه شامل حال کفار نمیشه. تجلی صفت رحیمیت خدا میشه همون توفیقی که خدا برای مؤمن مقدر کرده و مقرر کرده. یعنی داشته باشید این نظام آفرینش، خب یک نیروهایی هست که وقتی انسان نیروها رو به کار میگیره نتیجه به دست میاره. مثلا فرض کنید کافر هم اگه باشه، پولی داشته باشه، تجارت کنه، سودی میبره، زمین رو کشت کنه و مزرعه رو براش کار کنه، از اون مزرعه برداشت میکنه، میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه. اما علاوه بر این نیروهای عادلی و طبیعی که در نظام آفرینش هست، یک نیروهای ذخیره پنهان هست که قدرتش گاهی بارها بیشتر از اون نیروهای عادی. اون نیروها به حمایت کسانی برمیخیزن که به خدا ایمان داشته باشن و در جهت خدا حرکت کنن. پس اونایی که در جهت باطل حرکت میکنن فقط همون امداده که شامل حالشون میشه. امداد خدا یعنی همون که
رحمت عام،
رحمت عام، آنچه که به کار میگرن به نتیجهش میرسن. اما اونایی که در جهت خدا حرکت میکنن، علاوه بر اینکه از این امداد بهره میبرن، از این صفت رحمانیت بهره میبرن، از اون صفت رحیمیت هم بهره میبرن. توفیق های ویژه هم خدا براشون داره که این دیگه شامل حالون دستی اول نمیشه. به این توفیق میگن رحمت خاص خدا و این شامل فقط مؤمنین خواهد شد، نه غیر مؤمن.
بسیار. وقت از چه راه هایی میشه به این رحمت دست پیدا کرد؟
ایمان و عمل صالح
فقط.
فقط.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب سوالات به دست من نرسیده، من دوستان تو اتاق فرمان سوالات رو فرستادن به دست من نرسیده یا به چه صورت هست. من فکر کنم صدای گوشی من هم قطع هست، نمیتونم باهاتون در ارتباط بشم. خب البته من یه سوال دیگه بپرسم تا ارتباطمون وصل بشه با اتاق فرمانم، ببینیم به چه صورت هست آقای محمدی. سوال اینه که خیلی از وقت‌ها خیلی از افراد توی زندگیشون دوست دارن که خوب باشن، یعنی گرفتار یک سری مسائل و گرفتار یک سری گناه ها هستن، واقعا دوست داره خوب باشه، واقعا دوست داره به نتیجه برسه، اما وقتی باش حرف میزنی میگه نمیتونم، هر کاری میکنم نمیتونم. این نمیتونمه درسته غلطه؟ چجوری باید برطرفش کنه؟
غالبا درست نیست. یک درصدی ممکن انسان ها به جایی برسن که دیگه اختیار ازشون سلب شده باشه، دیگه فلج شده باشن، اما 99% اینجوری نیستن. میگن که نمیشه، ولی میشه. چرا نمیشه؟ اختیار دارن، عقل دارن، گرچه در عمل کمن. که در کربلا مثال روشنش اینه که کاری که هور کرد دیگران نمیتونستن کنن. چرا نمیتونستن؟ بعدن همشون گفتن ما هم دوست داشتیم. حتی اون دوست هوریا که از اقوام هور که همراهش بود، اگر به من میگفت منم همراهش میرفتم. خب اون نگفت، چرا بعدن نرفتی؟ گرچه میگن ما دوست داشتیم که بریم ولی نتونستیم بریم، نشد بریم، ولی این درست نیست. پس توانستن تقریبا 100% یا 99% میتونن، مسئول اختیار نیستن، اصلا توان کارو ندارن. 1% ما برای احتیاط گذاشتیم. اما در خارج نه. اما چرا؟ علل و اسبابش متعدده. یک، اون از خودم عزم و اراده و تصمیم ضعیفه، باید کمکشون کنن که این عزم رو قوی کنن. و دو، نمیشناسن اون نیروهای ذخیره که در وجودشون هست که اگه اونها بهش پی ببرن حتما کار انجام خواهند داد. و سه، به طور کلی آگاهیشون در کارها کمه. مثلا کسی که میگه من فلان گناه رو انجام میدم یا فلان ثواب رو انجام نمیدم، میگه نماز شب بخون. یه خیلی دوست دارم نماز شب بخونم، اما نمیشه. که نمیشه، اگه بهش بگن که اگه نماز شب بخونی 100 تا سکه بهت میدیم
خوب میشه اون وقت
وقت میشه. چطور شد پس میشه؟ چرا پس نمیخونه؟ چون تشخیص نمیده که نماز شب از میلیارد ها سکه هم ارزشش
بیشتر
از همه دنیا هم. اینو نمیفهمه، این تشخیص نمیده، یا باور نداره، یا باورم که داره اون شناخت آگاهی کافی نیست. اگه این آگاهی کافی بشه وقتی قبح گناه رو ببینه 100% معصوم میشه. اگر آگاهیش نسبت به گناه مثل بعضی از گناه هایی که 100% انجام نمیده، اگر تیکی تیکش کنم گناه انجام نمیده. چرا؟ چون نسبت به قبحش کاملا آگاهه. پس چرا بعضی از گناه رو انجام میده؟ چون آگاهی و شناختش نسبت به اون گناه، قبح اون گناه کمه، ندیده قبح گناه رو. اگر آگاهی زیاد شد قبحش رو بهش نشون دادن، اون وقت میگه نه خیر من میتونم گناه نکنم و نمیکنه.
وقتی این آگاهی فقط با مطالعه ایجاد میشه؟
نه دیگه، راههای مختلف، یکیش مطالعه هست، یکیش از کنم که تحذیب نفس، تزکیه درون هست، یکی مراجعه به کارشناس ها و مراجعه به افرادی که اهل دل هستن و راه رو بلدن و تأثیر نفسانی میتونن رو انسان بذارن. راههای مختلف دارن.
بسیار خب، 910-98-82 سوال کردن که اگر مردی با زن دیگری ارتباط داشته باشد و خانم اون مرد فکر بد درباره اون بکنه گناه کرده؟
خب چرا ارتباط داشته باشه که خانم فکر بد بکنه؟ اگر در موضع تهمت خودش قرار داده، خب خودش مقصره.
یعنی اون مرد مقصره؟
مردی که خودش در موضع تهمت قرار داده. از خودم در مورد ائمه امثال پیغمبر مثلا داریم که پیغمبر داشت با یه زنی صحبت میشد، اصحاب جو عبور کردن، این خانم خاله منه، خانم عمه منه،
یعنی تبیین کردن که کسی وقت فکر
اشتباهی نداره. سنا در موضع تهمت بعد تقو مواز اتهام در نحوی قادرین از موضع تهمت پرهیز کنید. خواهی آقای با ارتباطی که با آن خانم داره تلفن یا هر به هر شکلی خودش در موضع تهمت قرار داده، بله قابل سرزنشه. خب نباید اینجوری باشه، به خانمش بگه ما همکاریم، اینم محور کار ماست، ما هم ارتباطمون در این حوزه هست، که از موضع تهمت خارج بشه. اما اگه نه، خانمش بدبین و سوءزن داره، مثلا با همکارش یه وقت کار اداری دارن، یه وقت کار علمی دارن، اون تلفن میکنه خانمش مثلا بدبین باشه، خب اون نه، اونجا دیگه. ولی اون که از ظاهر سوال برمیاد که نه، آقا خودش در موضع تهمته و طبیعی است که خانم بدبین بشه و حق داره. خب
بس سوءزن گناه نیست.
نه خیر، چون در موضع تهمته.
بسیار. سوال کردن که چرا در قتل از خطایی، یعنی عمدی نیست، دیگه به عهده عاقله است، آنان چه گناهی دارند؟ محمد علی از کابل. حالا عاقله رو من متوجه نشدم.
عاقله اقوام اون قاتلن که دیگه بین اونها تقسیم میشه. دیگه قتل خطا، قتل خطایی. خب پاسخ اینه که بسیم که قاتل هم گناهی نکرده، ولی به هر شکل یک دیه ایست که اینجا زمین مونده، یکیم قاتل باید بده، خب اونم کاری نکرده. قاتل داشته شکار میکرده، اتفاقا تیرش خورده به آدم، جایی هم نبود که آدم باشه. فرضی که قاتل هم خطایی نکرده، گناهی نکرده، قتل غیر عمدیست، به گردن خودش بیفته، خب با چه جرمی؟ شرع مقدس گذاشته بوده عاقله.
بله.
حالا عاقله همون اقوامی هستن که در واقع خدمت شما که نسبت دارن با اون شخصش این کار مرتکب، یعنی باریست که زمین مونده، کیا باید بردارن؟ عاقله اون فرد که همون اقوامو با بستگانش بودن. چنان که اگر بهره ای از این آقا بود، حالا مساوی با همون موارد ارث نیست، اما به هر حال اگه بهره از این آقا بود به همونا میرسید دیگه، اگر حسنی بود، اگر چیزی بود. به هر حال اگر خودش مقصر بود، نه، به عهده عاقله نبود. اگه حتی قتل شبه عمد هم بود، باز به عهده عاقله نبود. اما قتل کاملا غیر عمد چاره دیگه نیست، اونم گناهی نکرده، حال اتفاقی افتاده، دیه ایست به زمین مونده، خب طبعا باید عاقله اون مرد تقبل یا اون آقا اون خانم تقبل کنن. البته حالا اگر نباشه یا موردی باشه که امکانش نباشه، باید از بیت المال پرداخت بشه. به هر حال دیه رو نمیشه گفت که نباشه، آخرش اگر هیچ راهی نباشه باید هاشم از بیت المال دیه رو پرداخت کنه.
بسیار عالی. قبل از اینکه سوال بعدی رو بخونم، آقای علی رمضانی عزیز از فردیس، پیامی که فرستادید سوالتون به دست ما نرسید، دوباره پیامکتون رو لطف کنید بفرستید که بتونن دوستان دریافت کنن. اینجا 916-74-63 سوال کردن از آقای محمدی که پدرم میگه چه خواهر بزرگت حق باش باشه یا نباشه، راست بگه یا راست نگه، اشتباه بکنه یا اشتباه نکنه، حق با اونه و به هر طریقی که شده با اون حرف زدم که این راه اشتباهه، قبول نمیکنه، با من قطع رابطه کردن، چه کنم؟ آیا آق والدین شامل من میشه یا نه؟
پدرشون اشتباه میکنه، اما اینکه پدر اشتباه میکنه آیا مجوزی میشه که او بخواد به حرف پدر گوش نکنه، پدر اذیت کنه؟ نه، باید به خاطر پدر به حرف پدر گوش کنه، ولی اینکه حق با او هست که حالا خواهر وقتی هم که اشتباه میکنه بیا نه درسته، درست نیست. حرف پدر حرف من چون که تو سوال اومده منطقی نیست، اما در این حال اذیت کردنش هم جایز نیست، باید به هر حال رضایت رو جلب بکنه، بگه چشم پدر در این حال که شما اشتباه میکنی، در این حال که این حرف شما حرف منطقی و معقول نیست، عقلا قبول ندارن، قبول نداری بیا بریم پیش هر کس تو دوست داری، بریم پیش علما، بریم پیش فرهیختگان، اصلا بپرسیم که این حرف حرف درست نیست یا نه، همه میگن این حرف حرف درست نیست، در این حال که حرف شما درست نیست ولی چشم چون شما گفتی من اطاعت میکنم، من به خاطر شما حرف شما رو به زمین نمیذارم و اطاعت میکنم، این وظیفه اون پسر هست، چون حق پدر و مادر خیلی فراتر از این حرف هاست که بیم حالا که اشتباه کردن ما هم حقشون ادا نکنیم. بله، یه وقتی که او خواهر بزرگ از برادر گناه میخواد یا پدر و مادر از فرزند گناه میخوان، اینجا نباید به حرفشون گوش کنه، میگه دوستتونم دارم، احترامتونم واجبه، هر خدمتی هم به من محول کنید رو چشمم انجام میدم، اما این گناه رو انجام نمیدم، چون قبل از اینکه من بخوام از شما اطاعت کنم باید از خدا اطاعت کنم، لا طاعت لمخلوقم فی معصیت الخالق، جایی که معصیت خدا باشه هیچ اطاعتی وجود
نه،
حتی از پدر و مادر. اگه اینجوری باشه که پدر از فرزندش میخواد گناه کنه، نباید گناه کنه. آیا میتونه بی احترامی کنه؟ باز نه. باز تو امور دنیا باید محبت و احترام و خدمت رو داشته باشه. قرآن فرماید که و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروف. اگه پدر و مادر تلاش کردن که تو رو وادار کنن که مشرک بشی، از دین برگردی، برای خدا شریط قائل بشی، به حرفشون گوش نکن، مشرک نشو، اما در امور دنیا چیه؟ با خوبی باشون رفتار کن، اگه خدمتی داشتن حتما نگو چون شما از من خواستی که من کافر بشم پس شما هم کافرید، منم دیگه براتون نونم نمیخرم، اصلا دیدنتونم نمیام. نه، در امور دنیا باید با خوبی رفتار کنیم، با معروف باشون رفتار کنیم، ضمن اینکه اونجایی که از انسان گناه میخوان اونو اطاعت نکنه. پس اون صورت مسئله ای که این برادر محترم فرمودن، ضمن این که حق با پدر نیست، اینکه خواهر اشتباه هم کرد حق با او هست، اگر دروغ هم گفت حق با او هست، اگر به هر این درست نیست، گاهی ممکنه حق با او باشه گاهی هم ممکنه حق با او نباشه، این حرف پدر منطقی نیست، اما او منطقی نیست شما هم ازش فرد نکنید، نه، شما در این حال که بهش میگید که پدر فرمایش شما درست نیست، منطقی نیست، اما چشم چون پدر من هستی، چون احترامت واجبه، علی رغم این که اشتباه میکنی و خلاف میل من هست، من از شما اطاعت میکنم، اگه این کار رو بکنم وقت ثوابش، وقت آثار و برکات و وقت پیامدهایی که داره اینقدر زیاده که قابل وصف نیست، اما اینکه آیا مساق آق هست یا نیست، این رو یه عرف تشخیص بده، ما خبر نداریم، خیلی از خصوصیات و فاکتورهایی که توی مسئله وجود داره ما خبر نداریم، عرف اون محل اگه بگن که این کارش باعث اذیت و آزار پدر شد، این فرزند با این رفتارش پدر رو اذیت کرد، اگه اینو بگن بله مساق آق، اگه بگن نه اذیتش نکرده، حالا پدر یک از خودم امر غیر منطقی ازش خواسته، اونم نباید انجام میده انجام نده، اما پدر اذیت نکرده، عرفاً باعث اذیت و آزار پدر نشده باشه، نه مساق آق نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. از بندر عباس تلفن داریم آقای محمدی. سرکار خانم زاری، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون.
بفرمایید.
من چند تا سوال دارم از ساجه‌ها. یکی که کسانی که شهادت دروغ میدن، اینا در روز قیامت چه حکمی دارن؟ و دروغ میگن، تهمت افترا میزنن. و یکی که افرادی که دشمنی میزنن و عملا اذیت کسی میکنن. مثلا حالا فرض میاد آسانسور طرفو قطع میکنه، بعدم قسم میخوره مثلا به آسانسورکار گفته آسانسورشو قطع کن، واحد مثلا آخری رو قطع کن، بعد قسم میخوره که من نکردم. آره خودش.
سوال دومو دوباره فرمایید روشن. شما
فردی که دشمنی میکنه، عملا دشمنی میکنه، مثلا میاد میگه واحد فلانی واحد آخر رو مثلا آسانسورشو قطع کن، بعد میگه من نکردم. خب به آسانسورکار گفته آسانسورکار قطع کرده، من قسم میخوره که من قطع نکردم. در صورت یعنی واقعا هم این کارا کرده و میدونی اینا حکمشو چیه؟ آیا حدیثش چی میشه براشون بگیم؟ یکی دیگه اونایی که شهودای ما روز قیامت چی کسان شما غیر از ملائکه شهود راست و چپ و خدا و زمان و مکان و زمین دیگه چه کسانی شاهدای روز قیامت هستن؟ همچنین در باره همین ها هست و به آیه یا حدیثی داری برام بگیم. خیلی ممنون. باشن که
سال آخرتون چی بود؟
گواهان روز قیامت.
آیه ای میخواستید؟
آره، آیه یا حدیثی
داریم. بسیار، شبتون بخیر باشه انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. من خدمتتون هستم.
از خونم میشه نسبت به سوال اولشون، در خیلی از موارد داریم که شاهد زور، به اصطلاح در روایت ما شاهد زور هست. شهادت زور گناه کبیره هست. یه بار پیامبر رفت دیدن امیرالمومنین که دچار چشم درد خیلی شدیدی بود. حضرت رسول گفت که وقتی که اسرائیل میاد که جان انسانهای فاجر رو بگیره، با یک سیخ آتشین جانشون از اعماق وجودشون بیرون میکنه، طوری که فریاد جهنم با وحشت بلند میشه. جهنم از قبض روح کافر به فریاد میاد. حضرت علیه السلام بلند شد، نشست، گفت رسول الله درد رو فراموش کردم. اعد حدیثک، حدیث رو تکرار کن. یادم رفت درد انقدر مهم بود. بعد ازش پرسید که آیا این ممکنه نسبت به امتت هم باشه؟ تو امتت هم ممکنه این عذاب این گونه قبض روح وجود داشته باشه؟ پیامبر فرمود بله، حاکم ستمگر یکی هم شاهد زور، جان قبض روحش به این وسیله هست. عرض کردم که فریاد جهنم بلند میشه، انقدر عذاب سخته که داد جهنم در میاد. حالا خود اون طرف چی به سرش میاد خدا میدونه. بنابراین گناه بزرگیست. حالا اگه پیامدهایی داشته باشه که خیلی بدتر میشه، مثلا به خاطر شهادت دروغ یه نفر اعدام بشه، خب این واسه قتل شده دیگه. باز در تاریخ ما مواردی داریم که مثلا اومد و گفت که حقیقت رو گفت، با اینکه خودش آدمو کشته بود، اون طرف کشته بود، ولی چون حقیقتو گفت و جان یه نفر دیگه که متهم بود که اونو می‌خواستن اعدامش کنن این نجات داد، خودش رو هم بخشیدن، گفتن خب این یک نفر رو کشته، یه نفر رو زنده کرده، این به اون در. به هر حال اگه پیامدهایی داشته باشه، اون پیامدها هم وزر و ببالش به عهده این شخصی که شهادت داده هست. این حساب سال اولشون که گناه خیلی بزرگه، تو خدا میدونه که عذابش چقدر سنگین است، ولی اون حدیثی که من از پیغمبر نقل کردم تا حدی مطلب رو روشن میکنه. تقریبا شما هر جا لیست گناهان کبیره رو ببینید، این شهادت زور هم میشه از اون موارد گناه کبیره حساب شده.
سوال دوم نسبت به این که بعضی ها به همسایه هاشون آزار و اذیت میرسونن و به گردن دیگران میندازن، با این آدم ها باید چه کرد؟
ظاهرشون سوال کرد که جرمشون خوب، جرم خیلی سنگین نیست. اذیت کردن همسایه، انقدر جبرئیل از همسایه ها سفارش میکرد، درباره همسایه ها سفارش میکرد که پیامبر فرمود که من نگران بودم این دفعه دیگه بیاد بی همسایه از انسان ارث میبره، مثل فرزند که از انسان ارث میبره، همسایه از انسان ارث میبره. خب نباید همسایه رو اذیت کرد. اذیت کردن همسایه از اون حقوق خیلی بزرگی است که اگر ضایع بشه انسان گرفتار خواهد بود. منتها اینجا چند تا گناه وجود داره. یه گناه دروغه، خودش آسانسور از کار میندازه ولی میگه من این کار نکردم، دروغ میگه و دیگران رو متهم میکنه و همین گناه بعدش هم اینکه دیگران متهم میشن با این حرفش. و سوم اینکه مردم آزاری میکنه، اونم همسایه آزاری میکنه، یا گناهان مجموعی هست. رفتار به نظر من اگر به شکل منطقی و برادرانه دور هم جمع بشن و حقایق رو بگن، ببینن که علتش چیه، حالا به هر حال یک انگیزه داره، اگر انگیزه باطل هست روشنش کنن، اگر حق داره خب حقشو بدن. بهترش اینه که دور هم جمع بشن، مخصوصا که همسایه تو یک آپارتمان زندگی میکنن، بهترین کارش اینه که دعوتش کنن خونه، پذیرایی ازش بکنن، بعد هم با صمیمیت و برادری بهشون میگن که قضیه چیه، شما ما به شما مثلا لطمه زدیم، مشکلی ایجاد کردیم.
شد صدای اون آسانسور اون بالا اذیت کننده،
هر چی هست بنا گیر کار کجاست، اگر ممکن هست رو برطرف بکنن تا حل
مشکل اما سوال آخرشون نسبت به گواهان قیامت.
گواهان قیامت خیلی زیادن. خب یکی همون کرام الکاتبین هن که سخت میکنن.
خیلی سخت شده، دفعه گفتید خیلی زیادن، وحشت کردید.
خب الان عرض میکنم، یکی همون کرام الکاتبین هن که ما یحفظ من قولا الا لده رقیب و نتیب. هر سخنی بگید، هر کاری کنید، رقیباتید اونجا حاضرند و چکار میکنن؟
می نویسن و می شنون و
شهادن. این آیش که گفتن آیاتشم بخونید. یکی پیغمبر هست، ائمه علیهم السلام هستن، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده. بگو که هر کار دلتون میخواد انجام بدید، اما سه گروه شاهدن: خدا، پیغمبر، مؤمن، اینجا منظور ائمه علیهم السلام هست. پس سه گروه اعمال شما رو میبینن و خداوند شاهدی است که اون چی که از فرشتگان همون کرام الکاتبین پنهان بمونه خودش باز شاهد همه هست. و شاهد لما خفی عنهم کرام الکاتبین الذين وکلتهم بحفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم فبرحمت جخفیته و بفضلک سترته. و خود خدا شاهده، فرشتگان شاهدن، پیامبر شاهده، ائمه علیهم السلام هم شاهدن، اعضا و جوارح ما هم شاهدن. الیوم نختم على افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد و ارجلهم بما کانوا. میگن لما شهدتم علینا قالوا انت و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء. پس اعضا و جواره انسان هم چی هم؟
شاهد.
چنان که مکانها شاهد هم. اون مکانی که انسان نماز میخونه اون شهادت میده. از اون ساده سوال کردن که ما در مسجد که میریم، مسجد نبوی که میریم، جایی که میریم، یه جا نمازمونو بخونیم؟ فبون نه، ها و نه، ها و نه، ها اینجا بخون، اونجا بخون، اونجا بخون، تا این بقاع زمین، قطعات زمین به نفع شهادت بدن. خب زمین هم خودش از گواهان است، هم کسی که گناه انجام داده بشه. آیاتش آیات سوره مالکه زلزال هست، یوم اذن تحدث اخبارها فان ربک خواه حالها. خبرهاش همه رو میده، به وحیش خدا بهش کرده خبر میده که چیکار کرد، که چیکار کرد. یکی دیگه از گواهان زمان هست. زمان هم هر روزی به نفع یا به ضرر ما شهادت میده. صبح که میشه میگه که من یه روز جدیدم، توجه داشته باشید، دیگه منو نخواهید دید، دیگه بعد از این من هرگز نخواهید دید، در این روز کاری کن که من به نفع تو شهادت بدم، و شهادت میده. یکی از گواهان خود قرآنه. قرآن هم شافع مشفع هست، هم ماحل ممحل هست. قرآن به نفع یا به ضرر شهادت. یکی از شکات قیامت خود همین قرآن هست که و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. وقتی قرآن مهجور قرار گرفت روز قیامت اینا شکایت میکنه، یا خدایا من تو منزل اینها بودم، رو تاقچه اینها بودم، قوار قربت بر پشت بر جلد من نشست و این نگرفت قرآن رو باز کنه بخونه. بله. خب قرآن هم یکی از گواهان است که در قیامت گواهی میده و گواهیش هم قبول میشه. شاهد چیز شفیع مشفع هست و ماحل ممحل. یکی از گواهان حجر الاسوده که در روایت فراوان داریم که حجر در قیامت شهادت میده کی سلام کرده، کی زیارت کرده، الی آخر. خب من بعضی از گواهان رو گفتم که در واقع مهمترین ها رو گفتم، فکر کنم 7-8 تا شد.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی. دوستان عزیز بریم یه تنفس تصویری داشته باشیم، یه تصویری رو ببینیم دوستان آماده کردن، آقای محمدی هم یه آبی بنوشن و تنفسی داشته باشن، برمیگردیم ادامه سوالات شما عزیزان اینجا هست که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت.
چادر خود خونه باره بلبل حسینی بودن ما شو مهری به حب زینبی بودن تا وقتی که مظلومی تو دنیا بر زینبی ها ننجات بودن هم آورد دلای ما رو فتر یک دل شدیم و امت باه تو این را مسته عبد بخنیم و غرق غیرت الله توفان فریادیم هر جا آتشی هست آروم نمیگیریم تا کودک کشی هست
سپاسگزارم از همراهیتون. سرکار خانم خسرفی از بروجرد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
الو سلام.
اوکی میکنم آقای خسرفی، ببخشید. حالتون خوبه آقای خسرفی؟
خیلی خوشحالم.
خواهش میکنم.
ازم عرض و ادب خدمت مجری برنامه و آقای محمدی، استاد محمدی، یه سوالی داشتم خدمت استاد. از ما چند وقت پیشم برای مقام استاد شدیم. واقعیت این یه سوالی هست راجع به بحث معراج پیغمبر برام پیش اومد. میگم ما چه از استاد این سوال داشتم، با توجه به شواهد و قرائن وقتی کنار هم قرار میدیم به نظر میاد که سفر پیغمبر خب از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی یه سفر جسمانی بوده و سفرش از مسجد الاقصی به در حقیقت آسمان اقصی یه سفر روحانی بوده، حالا بر اساس اسناد و روایات. من این سوالم اینه که اون زمان وسیله پرنده‌ای که پیغمبر رو در حقیقت از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برده بر اساس روایاتی که هست اسم براق بوده. براق در لفظ عرب به معنی بسیار درخشان، درخشان، روشن یا مثلا با سرعت نور حرکت کردن، یه چیزی که خیلی سریع حرکت میکنه. خب این میتونه یک بشقاب پرنده باشه، میتونه یک سفینه باشه که از موجودات فرازمینی این کار انجام شده باشه و این سفر روحانی و جسمانی از این طریق انجام شده باشه. در اثار تاریخی اومده شطوری که رم میکنه از صدای براق در حقیقت رم میکنه
بلد.
و حتی اشاره شده که وقتی که براق میخواسته بشینه دستش از پاهاش بلندتر میشده. این نشون میده که تو ناهمواری های عربستان و جاهایی که سطح کاملا ناهموار بوده میتونست از یک جکای بازشونده استفاده شده.
آقای خسروی من عذرخواهی میکنم یه مقدار مختصرتر چون بتونیم به سوالات دوستان دیگه هم برسیم.
چشم. استاد اگه بتونم یه توضیح بدن، هیچ منافاتی ما نداره، ما خدا رو کنار میذاریم، میگیم خدای وجود داره، حتی اون موجود فرازمینی هم ممکنه خالقش خدا باشه. حالا اگه اون موجود فرازمینی نوع بشر رو خلق کرده باشه، مدیریتش بکنه و حتی رسول‌ها و پیامبران رو هم بهش القا کرده باشه، خیلی قشنگ حتی تو قرآن اشاره شده، مثال زیادی هست. حالا الان خیلی فرصت نیست، من می‌خواستم استاد پیرامون این مسئله یه توضیح برامون بدن. ضمن اینکه سفینه‌ای که میتونسته این کار رو بکنه بعد عوض میشه، تبدیل به رفرف میشه، یعنی مشخص از سفرهای بین کهکشانی از طریق یه سفینه دیگه انجام شده، یه پرنده دیگه. حالا چی هست؟ ممنون میشم استاد دستتون درد نکنه. گوش میکنم. مرسی.
خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای خسروی و شبتون بخیر و خدا نگهدار. خدمتتون.
نظری که ایشون فرمودن همون نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، چون معتقدن که معراج دو مرحله داشت. یک مرحلهش که در سوره مبارکه اسراء اومده، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. این که در واقع همون مرحله زمینی معراج بود، با جسم و روح هر دو بود. اما مرحله دوم که از مسجد الاقصى تا سدره المنتهى بود که در سوره مبارکه نجم اومده، اون نه دیگه، اون
کاملا سفر
معراج روحانی بود. این نظر علامه طباطبایی، البته نظرهای دیگه هم هست. بعضی میگن همش روحانی بود، بعضی میگن همش جسمانی بود. بعدم منظور علامه از روحانی نیست که مثلا یه رویای صادقه بوده، نه، واقعا پیامبر با همه هویتش، یعنی روح پیامبر و اون بود انسانی پیامبر، رفت همه عوالم هستی رو واقعا رفت سیر کرد، نه اینکه مثلا شبیه رویا، نه، حقیقت روح پیامبر
جسم ماند،
روح رفت. این در واقع هم نظر علامه هست که در المیزان مطلب مطرح کردم، همطور که اشاره کردم دیدگاه دیگه هم هست که شما گفتید، چیزی جز نظر علامه نبود. اما این که براق رو، نه براق، هم براق هست، براق رو شما گفتید که بله براق از برقه، یعنی همون که سریع و سرعت، این درسته. اما چیزی که ظاهر روایت هست، نه، گفته مرکبیست، مثلا فرض کنید که از قلاغ بزرگتر، از مثلا فرض کن قاطر کوچکتر، من از قاطر مثلا، این روایتی هست خیلی هم زیاد هست. اینها با این چهار بخواد به شکل سفینه باشه یا بخواد به شکل چیز دیگه باشه، ظاهر روایت خلاف اون چیزی که ایشون اینجا مطرح کردن. البته دوستان توجه بشن، روایات معراج چنانچه علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن، اگر جمع بشه یک کتاب قطور هزار صفحه‌ای میشه، اینقدر روایت راجع به معراج هست. این یکی دو سال نیست که انسان بتونه سرش جمع بیاره، سرش هم بیاره و جمعش کنه. ضمن اینکه خیلی از این روایات، روایات متشابه هست و نیاز به تعویل، به تعویل بردن به محکمات. بعضی از روایات سندش ضعیفه، خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. بعضی از این روایات با توجه به اینکه مخاطب دیگه سطح فکرش بیشتر از اون نبوده، با توجه به حال و هوای مخاطب گفته شده. حالا این روایات خودش دسته‌های متعددی هستن که باید تک تک اینها بحث بشه، بنابراین نمیشه که یک حکم کلی داد. اما اینکه گفتن که به شکل مثلا سفینه بشقاب پرنده باشه، حالا هنوز خود این بشقاب پرنده باشه کس روشن نشد که قضیهش چیه، آیا آمریکا یا شوروی سابق مثلا این کار رو میکردن یا نه واقعا از خارج از کره زمین مثلا موجودات دیگری هستن که این کار رو میکنن، خودش روشن نشده برای خود، یعنی از لحاظ علمی برای
زیاد دقیق مشخص
نشده که قضیه چیه. وقتی مثلا خودش مشخص نیست، ما بخوایم یک امر مسلم رو به یک امر مبهم و غیر مشخص بخوایم تطبیق بدیم، به نظر نمیاد کار درستی باشه. بحث کردم که اون ظاهر روایت هم با این مطلب مخالفه. مطلب بعد این که ایشون فرمودن این که موجودات فرازمینی، بعد اونو گفتن که چه اشکال داره که اون خدا باشه، اگر من درست فهمیده باشم، اگر اون موجود فرازمینی که شما میگید اگر فرازمین و فرآسمان باشه، فراتر از همه باشه، این هو اول باشه و هو آخر باشه و خالق باشه و رب باشه و حکیم باشه و شاعر معنی با شعور باشه و همه صفاتی خدا داره رو داشته باشه، خب نداره. شما اسم
خودشو بذارید موجودات
موجود فرازمینی، اما یه نه، موجود فرازمینی که محدوده، خالقه، چه مخلوقه، اصلا فقط فرازمینی است، اما فرآسمانی دیگه نیست. این باشه نه، اون خدا نیست، اون خودش مخلوق خداست.
و اینکه اگر پیامبر خدا با اونها ملاقات کرده باشن و نه خدا چی؟
نه، ملاقات با خدا معنیش نیست که اصلا خدا یه گوشه عالم هست و پیامبر رفت دیدنش، بلکه اون قرب مقامی است، نه قرب مکانی. بله خب پیامبر در شب معراج با ارواح پیامبران ملاقات کرد، با فرشتگان مقرب الهی ملاقات کرد، همراه جبرئیل همراهش بود در همه مسیر تا اون تیکه آخرش که دیگه نتونست، اون دنافت و دلا که جبرئیل بقیهش، همش جبرئیل همراهش بود. پیامبر وارد بهشت شد، از میوه بهشت تناول کردن، جهنم رو دیدن، اهل بهشت، اهل جهنم، همه اینها رو پیامبر مشاهده فرمودن. خب فرشتگان الهی هم دیدن، خازن بهشت رو دیدن، مالک جهنم، همه اینها رو دیدن و جزئیات رو کاملا دیدن. اما اینکه اونها رو بخوایم ما فرازمینی بگیریم، ایبی نداره. حالا فرشته‌ها شما میگید موجود فرازمینی، ما اصرار نداریم که ببینیم حتما ملک باشه، اما یه نه، چه در آیات و روایات اومده خلاف این باشه، این قابل قبول نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سرکار خانم فاطمه از آلمان سوال کردن که پسران حضرت آدم و دخترانشون با چه کسی ازدواج کردن یا چه کسانی که نسل‌های بعدی به وجود اومد؟
چون من یقین دارم که این سوال تو قبل نمی‌پرسن و چه سوال نکته ممکن نیست، 5 تا نظر من عرض می‌کنم، چون مختارن هر نظر دلشون
هر کدوم دوست دارن قبول
کنن، هر کدوم دوست دارن انتخاب کنن. یه نظر اینی که فرزندان آدم با بقایای انسان‌های قبل از این آدم که هنوز کاملا منقرض نشده بودن، چون این آدم در واقع 8 نسل بشره که برای زمین اومده، این آدم تاریخش به 12,000 سال نمیرسه، در حالی که این آدم هایی بودن که 2 میلیون سال پیش بر روی کره زمین زندگی میکردن. گفتن که فرزندان آدم با بقایای اون آدم های قبل از این آدم زندگی کردن و نسل بشر تکثیر شد. نظر دومی که خداوند همسر بهشتی براشون خلق کرد، برای فرزندان آدم، و با ازدواج با اون همسران بهشتی نسل بشر تکثیر شد. روایتی در این زمینه داریم، در مورد این نظر رو باید داره. نظر سوم اینه که فرزندان آدم با افراد از طایفه جن که قبل از انسان بودن، اونا قبل از ما خلق شدن. تو قرآن هم داریم که بخلقنا جانن قبل من نار سموم، جن قبل از آدم خلق شده بر روی زمین بودن، روی زمین گفتن با اونها ازدواج کردن و امکانش هم هست، چون در سوره مارکه الرحمن به سایه داریم که از اون ظاهرهای برمیاد که این کار امکان پذیره، ولی روایتی در این زمین برای صحیح من در این زمین ندید. نظر چهارم اینه که فرزندان آدم با افراد از طایفه نسناس، اونم باز قبل از انسان بودن، اونم منقرض شدن، با افراد از طایفه نسناس ازدواج کردن. نظر پنجم اینه که فرزندان آدم در اون طبقه اول با هم ازدواج کردن، فقط هم مشکل هم طبقه اوله، چون بعدش یه پسر خاله دختر خاله و نمیدونم پسر دایی دختر عمه این چیزا میشن دیگه، مشکل حل میشه. چون ضرورت داشت که نسل بشر تکثیر بشه، حرمت نیامده بود، خدا حرام نکرده بود، وقتی ضرورتی برطرف شد و حرمت آمد. این هم روایت داریم از امام رضا علیه السلام، روایت داریم که حضرت حوا هر وقتی فرزند متولد میکرد، دو قلو دو قلو فرزنداش متولد میشدن، بعد حضرت آدم مأمور شد که مثلا قلو فرض کن حابیل رو با قابیل تزویج بکنه و همینطور. این هم نظر پنجم که دوستانی که اهل مطالعه هستن و این خواهر محترم که حتما اهل مطالعه هستن، اگر به ذیل آیه اول سوره نساء، آیه اول سوره نساء رو ملاحظه بفرمایید، اونجا مفسرین بحث مطرح کردن، مثلا علامه طباطبایی در المیزان این بحث مطرح کرده، استدلال‌های علامه رو ببینید، آیه اول سوره نساء این بحث اونجا مطرح شده و شما می‌تونید دلایلی که مفسرین آوردن رو بر نظر خودشون اونجا ملاحظه بفرمایید. منم نظر خودم رو نگفتم تا بله دوستان آیه را آوردن، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی و بس من هما از این دوتا و بس من هما رجالا کثیرا و نساء. از این ظاهر این آیه بعضی استفاده کردن و هم نظر پنجم رو تقویت کردن. شما میتونید به تفسیر مراجعه بفرمایید و استدلال های اون آقایان رو ببینید. همونطور که اشاره کردم چون مثلا مسئله مهمی نیست، شما آزادید هر کدوم از این 4 تا 5 تا نظر شما کنید
انتخاب کنید. بسیار خیلی ممنونم جناب محمدی. جناب آقای حسین از نجف آباد سوال کردن که در هفته گذشته شما ظاهرا فهمیدید که در پاسخ یکی از بینندگان مثالی زده و فرمود خداوند رحمان از حق و حقوق خودشون نسبت به عمل دزدی یک شخص میگذرن، ولی از حق و ناسی که به عهده اون شخص هست و دزدیده شده نمیگذرن. لذا دو تا سوال برایشون مطرح شده. یک، در عالم پس از مرگ دزد چگونه میتونه مال دزدیده شده رو به صاحبش عادت بده؟
من نگفتم که خدا از حق خودش میگذره. بله، اگر مراد از حق اون حق مولویت باشه که همون با توبه پاک میشه. چون من عرض کردم گفتم دزدی دو تا حیثیت داره، یک حیثیت نافرمانی خداست، نه اینکه حق خدا رو ضایع کرده باشه. وقتی نماز نمیخونه چی میگیم؟ میگیم حق خدا رو ضایع کرده. روزه نمیگیره میگیم که حق الله به گردنش هست، ولذا باید نماز قضا کنه.
بله،
میگیم باید حق رو ادا بکنه. اما کسی که نافرمانی خدا رو کرده، مثلا به نامحرم نگاه کرده، نمیگیم حق خدا رو ضایع کرده، میگیم نافرمانی خدا رو کرده، ولذا قضا هم نداره.
بله،
بگیم شاید نافرمانی خدا رو کرده، باید چیکار کنی؟
قضاش رو
بجنبی، دوباره مثلا نگاه کنی. نه دیگه، اما فقط نافرمانی. گفتم اون دزدی دو تا حیثیت داره، یک نافرمانی خدا، دو حقش از مردم ضایع کرده، حق الناس که به گردنش اومده. با توبه کردن اون نافرمانی خدا پاک میشه، خدا میگه تموم شد، قبول کردیم. توی نامه عملش نوشته بود این شخص دزده و سارق، وقتی توبه کرد چی میشه؟ پاک میشه.
پاک
میشه. اما اون حق اون آقا هنوز به گردنش هست. اگر اون آقا وام گرفته بود الان باید چیکار کنه؟
بده پس بده.
باید پس. دزدی نکرده، گناه نکرده، وام گرفته، باید بره وام مردمو بده. اینجا اینجوری میشه، حق به گردنش میمونه ولی گناه پاک میشه. اما این که فرمودید که حقی به گردنش باشه و ادا نکرده باشه،
سال اولین بود دیگه، پس از مرگ دزد چگونه میتواند مال دزدیده شده رو به صاحبش عادت ده؟
بعد از مرگ دیگه مال رو نمیتونه به صاحبش عادت بده، چون اونجا دیگه مال به درد کسی نمیخوره، اصلا مالی وجود نداره که
بخواد چیکار کنه. بعد ورثش بدن اگر میدونن،
یعنی اگه دزد مرده یا اون.
آره دیگه، پس از مرگ دزد چگونه میتواند مال دزدیده شده را به صاحبش عادت ده؟
اگر صاحب مال دزدیده به ورثش برگردونه کافیه، یا اگر اون از خونم که صاحب مال رو نمیشناسه نمیتونه پیدا کنه، از طرف صاحب مال صدقه بده به عنوان رد مظلمه، کافیه. اما اگر دزد مرده، خب ورثش اگر میدونن که دزدی شده، خب اونا باید از مال خودش یا از خودشون بدن که حق ادا بشه. اما اگر نه، هیچ کدوم از اینها نبوده، کس خبر نداره که این دزدی کرده، خودی هم دزدی کرد بعد هم مرد و رفت، اونجا در اون عالم از اعمال خیرش میگیرن میدن به اون کسی که مالش دزدیده که حقش چی بشه؟ ادا بشه به اندازه حقی که دزدیده. از اعمال این شخص اون میدن تا حقش ادا بشه. اگه عمل خیر نداشت، از گناهان اون شخصی که مالش دزدیده برمیدارن میذارن به حساب این دزد تا حقش ادا بشه.
سوال دومیش اینه که فرمودن که خداوند در قرآن می‌فرمایند که از رحمت خدا مایوس می‌شوید، زیرا خدا همه گناهان را می‌آمرزد. پس خداوند تبارک و تعالی در این آیه گناهان را تفکیک نکرده و حق و حقوق خودشون را محدود ننمودند.
ما هم عرض نکردیم که خدا گناه را نمی‌بخشه. ما هم گفتیم که با توبه هر گناهی، حتی شرک، حتی کفر بخشیده میشه، با اینکه در قرآن داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو هرگز نمیبخشه. کسی بخواد به خدا شرک بورزه، خدا هرگز نخواهد بخشید. اما با توبه حتی شرک هم بخشیده میشه. ما عرض نکردیم که گناهان دو بخش میشن، گناهانی که بخشیده میشن، گناهانی که بخشیده نمیشن. نه، اینو نگفتم من، بعد درست نیست مطلب. ما عرض کردیم که گناه دو تا حیثیت داره، یک حیثیت نافرمانی خدا، یک حیثیت اون حقی که تولید کرده. اون حق ممکنه حق الله باشه، ممکنه حق الناس باشه. کسی که تارک الصلاته، این تارک الصلاتیش دو تا حیثیت داره. یک خدا مستقیم الصلا، قضال خدا گفته گفته من گوش نمیکنم، نافرمانی کرده. دو حق خدا را ضایع کرده. حالا اگر اومد و از خودم که این نوافل که نخونده رو خون، این حق جبران شده، ولی اگه توبه نکرده باشه هنوز گناه به گردنش هست. اگه اومد توبه کرد و خدا ببخش من دیگه تا حالا تارک الصلا بودم، میخوام نباشم از این بعد، دیگه تارک الصلا نیست. چون تارک الصلا بودن انسان تا مرز کفر پیش میبره، اون گناه کبیره بخشیده شد، دیگه اسمشون تو لیست تارک الصلا ها نیست، اما نمازی که نخونده چی؟ گردنشه. پس دو حیثیت، یک اون نافرمانی خدا، و دو حق. حالا حق یا حق الله مثل این نماز، یا حق الناس مثل دزدی. اون حق باقی میمونه، حق باید ادا بشه. بله ممکنه در آخرت خداوند حق الله رو راحت تر ببخشه، حق الله چون یه حق توش هست راحت تر بخشیده میشه، اما حق الناس دو تا حق توشه، یه حق الله توشه، یه حق الناس توشه، اون سخت‌تره، حق الناس سخت‌تره. ولی به هر حال حق باقی است. با توبه گناه چه متعلقش حق الناس باشه چه حق الله باشه گناه پاک میشه. اما اینکه فرمود که خداوند همه گناه ها رو میبخشه، ما هم گفتیم همه رو میبخشه، ما نگفتیم گناه بخشیده نمیشه، گناه بخشیده میشه اما حق بخشیده نمیشه. که اگه اینجوری باشه اون کسی که مالش دزدی شده بگیم تو حالا عیب نداره، دزدید که دزدید، حقش از کی بگیره؟ وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه میرن دزدی میکنن، بعدش هم چیکار میکنن؟
میگن که
توبه میکنن، مال دزدی هم پس نمیدن، تا آخر عمرش نماز نمیکنه، آخرش هم میگه استغفر الله ربی و توبه، توبه کردم. که کسی نماز نمیکنه، همه میرن دنبال خلاف، نه اون حق باقی میمونه.
بسیار عالی. حاجی محمدی بوده، شاید یک دقیقه و نیم فرصت داریم. آقای امیر از آلمان سوال کردن خوابهایی که میبینیم و بعد از بیدار شدن در ذهنمون نمیمونه، علتش چیست؟ علت ضعف روحیه یا چیز دیگه؟
نه، علت فراموشی خواب ضعف روحی این چیزها نیست. از کنم که علل و اسباب گاهی فیزیکیه، من جزئیاتش شدم نیست ولی خوندم بعضی جاهایشه، یا علل و اسباب فیزیکیه که باعث فراموشی خواب میشه، یا اینکه خوابهایی که انسان فراموش میکنه براش خیلی مهم نیست، اون خوابهایی که مهم هست فراموش نمیکنه. ما ربطی به ضعف نفس و این چیزها
نداره
که بگیم که حالا این چون خواب رو فراموش کرده به خاطر، و خیلی هم هستن که خواب رو فراموش میکنن، چون اینکه بخشای از خواب رو فراموش میکنن، اون خوابهایی خیلی برجسته باشه اونها فراموش نمیشه، ولی خوابهایی خیلی برجسته نباشه ده زیاد نه ربطی به نفس و ضعف نفس نیست.
بسیار خب، حالا پس چون کوتاه و موجز و خوب فرمودید، یه سال دیگه بپرسیم از وقت داریم هنوز. آقای محمد علی از کابل بودن، راجع به عاقله سوال کردن، گفتن که حالا اگه قاتل پول داشته باشه بازم عاقله باید بده؟
بازم عاقله باید، من که خودش بگیم من خودم میدم ببین نداره، اما شرعاً به عهده عاقله هست. یه وقتی میگه عاقلش مستضعفن، میگه من خودم میدم لازم نیست عاقله بدن، خب خدا فرش بیامرزه.
و یه سوال دیگه هم کردن، اون که اگر خداوند میخواست در روی زمین خلیفه خلق کند که کرد، پس خوردن آدم از اون درخت ممنوعه جبری خواهد شد؟
جبری نبود، با اختیار بهش گفت این درخت نزدیک نشد، امتحان بود، خواست با آدم بفهمانه که دوستش کیه، دشمنش کیه، چطور میتونه به سعادت برسه. بله بنا بود با آدم بیاد، به عبارت دیگه چون ظاهرا آدم فرهیخته، آدم فهمیده است، من خیلی تلگرافی میگم که خودش بیشتر
شد، فرصتم زیاد نداشت.
آره، با اون اینکه در مورد حضرت آدم تکوینا خدا میخواست که به اون درخت نزدیک بشه و به زمین هبوط کنه، تشریعا نمیخواست، تشریعا بهش گفت که لا تقرب هذه الشجره، ولی تکوینا بله ارادش این بود که نزدیک میشه و به زمین هم هبوط میکنه الاخ.
بسیار خیلی ممنون حضرت محمدی، از حضورتون استفاده کردیم، ان شاء الله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت حضرت عالی باشه.
سلام باشه،
خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی فرمودید، برنامه خودتون رو مزین کردید، با سوالات از سوالات هم موند عذرخواهی میکنیم از دوستان، انشاءالله برنامه های بعدی به اون خواهیم پرداخت. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید، ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و هر گونه سوالات و شبهاتی که در ذهنتون هست حتما از کارشناسان بپرسید، چرا که سوالات مانند کلیدهایی است که درب گنج علم رو باز میکنه. انشاءالله هر جایی هستید موفق و پیروز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.